نه یه جوری رو اون شخص شروع میکنن پروموت کرد، شروع میکنن تبلیغات کردن که این آدمه مشکل نداره که. و بعد میبینی این خطه همینجوری میاد داخل، بعد یه وقت یه کاربر عادی هم داره میگه این جاسوسه رو چرا گرفتید، لغت جاسوس رو براش حذف میکنن، یه اسم خبرنگار، یه اسم پژوهشگر میذارن و ما به یه جایی میرسیم نمیتونیم به مردم بگیم مردم این اومده بود جاسوسی کنه تو صنعت آب، توی حوزه آب و برق، یعنی قرار بود این یه مسیری رو طی بشه شما رو به سختی بندازه تو بحث انرژی. و میبینی که واقعا هم تایتش هم نگاه میکنیم این تو یه حدی تو جامعه تونستن موفق شد که آقا این آدم جاسوسه دیگه، ما پستر از جاسوس تو ذهن خودمون نداریم دیگه، تو همه جای دنیا جاسوس پسته. و این رسانه ها بتونن تو اون همکاری تنگاتنگی که دارن یکی از جاسوساشون رو اینجا به اصطلاح خود چیزی سفید کنن تو ذهن مردم. وقتی تو ذهن مردم سفید شد دیگه برد کم میشه، یعنی ما داریم میگیم فلانی هم جاسوسی، میگه شاید هم اینم نبود، این دیگه خیلی اتفاق بدی. اگه بتونن کامل نهادینه کنن، مثال هایی داریم دیگه، حالا بعد بعضا خود صدا و سیما رسانه سعی کردن اینو شفاف سازی کنن برطرف شه، ولی بعضی از این شخصیتی که به ذهن ما میرسه همینجوری، یعنی به پوشش کاملی براش به وجود اومده، طرف میاد وطن فروشی میکنه، تشم یه هویت خوبی پیدا میکنه به عنوان یک مظلوم، و خب دست اعمال به قولی روی آدمه کم میشه، چون تو ذهن مردم تو افکار عمومی داره هی سفیدتر میشه و خب طبیعتا اون کارهایی که بعد اتفاق بیافتن نمیتونیم کامل رقم بزنیم.
سپاسگزارم. جناب دکتر امینیان، آقای دکتر فینی‌زاده فرمودن که در برخی از موارد این رسانه‌ها و این عملیاتی که دارن انجام میدن حتی موفق هم هستن، یعنی باعث میشه که اون ذهنیتی که ما نسبت به اون جاسوس داریم سفید بشه و یا خیلی از مردم حامیش بشن یا خیلی از سایت‌های داخلی، خیلی از شبکه‌های اجتماعی دقیقاً همصدا بشن با اون رسانه معاندی که در واقع تحت حمایت یک سرویس اطلاعاتی و جاسوسی است که دقیقاً بر علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران داره کار میکنه. چرا این موفقیت به وجود میاد؟ این نشأت گرفته از کجاست؟ کجای کار اشتباهه؟
خواستم یک نکته ای رو در مورد صحبت قبلی آقای دکتر بگم که حالا با سوال شما همپوشانی پیدا میکنه و خیلی خوبه.
بله.
در مورد اینکه رسانه‌های داخلی بعضن به گونه ای جذب رسانه‌های قدرتمند خارجی میشن که سعی میکنن مثل اونها کار بکنن و همون دستور کار رو برای خبررسانیشون و دروازه‌بانی خبرشون به کار بگیرن.
بله.
و حتی خبرنگاران و شهروند خبرنگاران ما هم سعی میکنن همینجوری بشن. خب این صرفاً یک کار تبلیغاتی نیستش.
بله.
یک عملیات اطلاعاتی پشت این کار تبلیغاتی هست و اون همین هستش که ببینید اونها میان توی رسانه‌های معاند خودشون از ایرانی‌ها استفاده می‌کنند به عنوان بله. خبرگو، به عنوان خبرنگار. از اون طرف خبرنگاران و در واقع جاسوسانی رو هم به داخل می‌فرستند برای ارتباط‌گیری با جامعه خبرنگاران ما و پایگاه‌های خبری ما، رسانه‌های ما. در واقع اونها حتی منتظر نمی‌مونند که با زبان خوش اصطلاحاً این رسانه‌های داخلی به سمت اونها برن.
بله.
تا جایی که میشه حتی با اون امر نفوذی خودشون هم سعی می‌کنن این کار رو شتاب ببخشن. و این رو اگر نبینیم مثلا امثال خانم زاغری یا آقای رضاییان، یکی از دستور کارهاشون در داخل ایران همین ارتباط گرفتنه و اثرگذاریه و جهت‌دهی به رسانه‌های ما بوده. اما اینکه چرا موفق عمل میکنن، خب بخشش همین صحبتی که الان عرض کردم در تکمیل صحبت آقای دکتر، و بخش دیگه استفاده از تاکتیک‌های عملیات روانی بسیار دقیق.
بله.
ببینید کیفیت اونها که در مورد کیفیتشون توی پاسخ قبلی عرض کردم صرفاً بحث صدا و تصویر اینها نیست. کارشناسان عملیات روانی زبده ای دارن که در واقع با نامردی از این تکنیک ها دارن استفاده میکنن. این تکنیک ها رو ممکنه هر رسانه ای، رسانه های داخلی ما استفاده بکنن در جهت اهداف مثبت خودشون، منتها اونها دارن این تکنیک ها رو با نامردی استفاده میکنن علیه منافع ملی مردم.
یکی از این تکنیک ها رو اگر بخوایم شفافتر و با مثال مطرح بکنیم میشونید بهش اشاره بفرمایید؟
بله. تکنیک اول که عرض کردم، تکنیک اول همینی که من یکی از شما
بله.
یعنی اون گارد رو میشکنن با استفاده از ایرانی ها توی کارهاشون و همینطور جهدهی که به دستور کار میکنن. شما وقتی تماشا میکنید احساس غریبی نکنید، احساس کنید اونا هم خب میتونن یکی از ما باشن، اونا هم انگار دغدغه های ما رو دارن. میدونید حتی من یکی از برنامه های این رسانه ها رو میدیدم، شاید 2-3 سال پیش بود، مثل مجله خبری بعد از اخبار ساعت 7 ما قشنگ داشت عین همون میگفت، انگار طرف مثلا اون خبرنگار تو ایران داره زندگی میکنه و اینا رو داره توضیح میده. اصلا باورش نمیشد این اون ور دنیاست، دغدغه های خودش داره، رسانه خودش داره و باز داره عین مجله خبری ما حرف میزنه.
بله
این یکیشه. یکی دیگه القای این هستش که حالا من اسمش رو گذاشتم خود دانشمند پنداری.
بله.
یعنی با مستند سازی هایی که میکنند و تولیدات خوب مستندی که انجام میدن با کیفیت نسبی، حالا اطلاعاتی که از داخل ایران بردن برای اون آرشیوی که منتقل شد و غیر اون، خب این مستندها رو وقتی برای کسی پخش میکنند که درگیر کارهای روزمره خودشه، حالا از سر کار اومده، اصلا فرصت مطالعه نداره، تصور میکنه خب دیگه الان مثلا من یک سلسله مستند دیدم، مثلا 4 قسمت 5 قسمت مثلا در مورد تاریخ ایران، دیگه به نظرم میرسه اطلاعات خیلی خوبی دارم. این موجب میشه گارد بگیره نسبت به داخل. یعنی وقت از داخل وقتی شما میخوای بری یک انتقادی به دوره رضاخان بکنی، میگه نه من میدونم تاریخ رضاخانو. یعنی این القای این که تو دیگه الان دانشمند این حوزه هستی، متخصص این حوزه هستی، بنابراین باید در برابر کسانی که انتقاد میکنن بیستی، از این اطلاعاتت استفاده بکنی، فعال باشی. این القا در نگاه اول چیز خوبیه، آقا بیا یاد بگیر، ولی هدف اصلی رو وقتی آدم میبینه، میبینه تخریبه، در واقع تخریب دانشه نه دانش افزایی. یک تاکتیک دیگه هم عرض میکنم و اگر فرصت شد بقیه‌اش رو در پرسش‌های بعدی میگم که خسته کننده نشه، و اون همین هستش که از فردگرایی آدم‌ها، می‌دونید الان جامعه معاصر ما با اون شبه علمی که از خارج دریافت کرده رو بحث آزادی فردی خیلی حساس شده و احساس میکنه که این دیگه الان اون محور اصلی تمدن جدیده و هر کسی که بهش دست پیدا کنه او هم عضوی از تمدن جدید خواهد شد و این حرفا. خب از این فردگرایی آدم ها یک قده ای می سازن که تبدیل به یک قده سرطانی میشه. یعنی عملا رفتارهای آدم ها رو به گونه ای تحت تأثیر قرار میده این قده فردگرایی که تمام این رفتارها مخرب میشه، هم برای زندگی خودش و هم برای زندگی اطرافیانش. یه مثالش مثلا بحث تأکید رو کلمه اجباره. ببینید تو قضیه حجاب اجباری اینها آمدن از یک تکنیک استفاده کردن به نام دوگانه کاذب. یعنی میان دوتا چیز میذارن جلوی طرف، میگن تو الان به عنوان یک انسان آزاد خودت انتخاب کن، تو حجاب اجباری رو مثلا میپسندی یا اینکه آزاد باشی هر جور خاصی بپوشی. خب در نگاه اول این دوگانه رو شما جلو هر کسی بذارین طبیعتا میگه من حجاب اجباری نمیخوام. این کلمه اجباری رو وقتی قرار میدن، این دوگانه کاذبی که ایجاد میکنن در کنار اون فردگرایی که خودشون پرورش دادن، حواسشون هست، حالا دارن از ثمرات اون استفاده میکنن.
درسته.
این فردگرایی رو به صورت یک قده در داخل ذهن افراد در واقع غرس میکنن و بعد حالا از ثمراتش دارن استفاده میکنن، اما از اون طرف خودشون برخوردشون با مخاطب به چشی بگیم، خودشون مثل یه جامعه توده‌ای با ایران ها برخورد میکنن، جامعه‌ای که دسترسی اطلاعاتی نداره، هرچی بخواد بشنوه از من میگیره و یه جوری برخورد میکنن که تو که نه سواد داری نه هیچی، اصلا یه جور تحقیری توی اون دستور کاری که دارن ایجاد میشه. مثلا شما برای انتخاب برنامه هاشون هم حتی این اختیار رو به تو نمیدن. ممکنه شما تصور که داری اخبارشون رو ببینی که مثلا از اطلاعات آزادی که در زمینه سیاست ایران بهت میدن استفاده بکنی، اما وسط اخبار یا صحنه های نشون میدن که خانواده تو رو داره تحت تأثیر قرار میده. میدونی یعنی اون آزادی رو حتی در این انتخاب های کوچیک هم به تو نمیدن. اما از اون طرف وقتی شما در برابر نظام ایران قرار میگیری، در برابر جامعه ایران قرار میگیری، یه جوری فردگرایی تو رو بزرگ میکنن که میشی سرباز اونها و میری به جنگ. این حالا بخش از تاکتیک ها بود دیگه، بیشتر فعلا تاسه.
سپاسگزارم. جناب دکتر فینیزاده، آقای دکتر امینیان اشاره کردن به ذل سومی، یعنی ما رسانه های معانه دو داشتیم، سرویس های اطلاعاتی هم داشتیم، الان جریان نفوذی هم این وسط اضافه شد به عنوان سه ذلی که در این در واقع مثلث شوم ازش اگر بخوایم یاد بکنیم، چقدر این نقش نفوذی ها رو پررنگ میدونید و تا چه اندازه میتونن مکمل دو ذل قبلی باشن؟
بله، من مثل صحبت قبلی، اول رو صحبت قبلی های دکتر یک کامنت بذارم. اونم اینه که بعد حتما سوال شما رو بعد جواب بدم. اونم اینه که ما توی فضای رسانه‌ای که شبکه اطلاعاتی به وجود آورده، یه سری جنس اشاره کردم گودبای داریم، یعنی یه سری اندیوهای فعالیت میکنن که خیلی سفیدن، اسمهای خوبی دارن و توان مظلوم نمایی خوبی هم دارن. این هم به خاطر اینه که ما تو اون حوزه ها خوب نیستیم، یعنی ما اگه بخوایم بهمون بگن یه اتفاق خوبه، یه اتفاقی که بالاخره من بخوام مثال بزنم، امیدوارم که مثال خوبی باشه، مثلا ساخت واکسن توسط کشورم،
بله،
بخوام به ما بدم ما اینو بکنیم به عنوان یک به قولی اتفاق مثبت، چند تا تو کشور تو دنیا تونستن واکسن بسازن، ما یکیشیم، به هر حال جدا از همه ایرادهایی که هست، بالاخره خودش به ما و خودش افتخاره دیگه، تو تونستی یه چیزی رو تولید کنی که مثلا تو دنیا 5 تا کشور 10 تا کشور تونستن تولید کنن، حداقل از 190 خورده کشور جلوتری. اما ما انقدر بار اینا زعیمه رسانه‌ای نداریم، زعیمه شبکه اجتماعی نداریم،
پیوست‌های فرهنگی
اصلا پیوست که هیچی نداریم، مثلا در موردش هیچ کاری نمی‌کنی، فکر می‌کنی صرفا تولید مهمه. وقتی تو یه زمین خالی رو میذاری جلو دشمن، همون چیزی که واقعا دشمن ازش بخوره رو میبازیم. یعنی بله. ما اگر یه اتفاقی میفته تو ایران که اونا میخوان بسازن، میبینی یه پیوست واقعا 500 صفحه‌ای رسانه‌ای داره و رسانه میدونه باید چیکار کنه. یعنی رسانه وای نمیسه کی بهش بگه چیکار کن. هر اتفاقی بیفته بی بی سی همون لحظه میدونه باید چیکار کنه انگار. ولی ما وقتی داریم اتفاق میدنیم، ما گلم که میزنیم، شادی بعد از گلمون خیلی شادی های خوبی نیست. این زمینه خالی به وجود میاره که اون رسانه ها بالاخره قوی هن. بی بی سی که مخاطبش ما نیست، یه عمر طولانی داره با همه کشورها به قولی داره میجنگه، کلن یه عمر طولانی، یعنی انقدر که رسوب کرده، اگر هیچی هم اونجا نبود الان یه قدرت رسانه بزرگ بود، سالیانه بودجه هنگفتی داره، دسترسی های گسترده‌ای داره. این طرف هم ما نتونستیم اون چیز ذهن مردم رو حل کنیم، یعنی یه جاهایی اون آی دکتر گفتم محتوای خوب تولید میکنه، ما گاهی وقت چیزایی که برحقیم، مثال زدم گفتم جاسوسه رو گرفتیم دیگه، از این هیچ جای دنیا با هم باید مشکلی داشته باشیم وقتی یه جاسوسه میگیریم، ولی وقتی میبینی بالاخره حتی 1% جامعه در مورد فکر میکنه شاید جاسوس نباشه، نشون میده اون پیوست رسانه‌ای دستگیری جاسوسه رو ما نداریم. اگه واکسن میسازیم پیوستن رو نداریم. وقتی زمین خالیه و گاهی وقتی این کسایی که داخل هستن، یعنی یه خبرنگاره، اون خبرگزاریش داره از دولت بودجه میگیره، بعد اون بعد کاملا دیگه برای خود کشور کار کنه، بعد میبینی یه تیتری میزنه که همسو با همون قدم بی بی سی، دیگه اصلا تعجب میکنی میگه چی شد، مثلا ما چرا اصلا باید همچی حرفی میزدیم، که بعد تا اتفاقاتی هم که میفته تو رسانه قابل کنترله. من تو ذهنم بود که بیانش کنیم، بحث کیفیته، بحث این که میدونم باید چیکار کنم، بحث این که وای نمیسن و خیلی موضوعاتی که باعث شده این ورم ما زمین خلوتی داشته باشیم. هرچی میخواییم قدرت رسانه رو زیادتر کنیم، میبینی که اصلا پیوست وجود نداره، یعنی حتی رسانه هم میخواد کمک کنه، ولی اون کسی که اون موشک رو ساخته، اون کسی که اون واکسن رو ساخته، هنوز به اون نقطه نظر نرسیده که قبل از رونمایی، یعنی امروز که داری جلسه میذاری بهترین آدم‌های ایران رو برای ساخت واکسن دعوت می‌کنی، بعد بهترین آدم‌ها رو تو حوزه رسانه دعوت کنی، برای اینکه اینو بتونن تو ذهن مردم به عنوان یک پروژه بزرگ
و حتی از زمان شروع باید به این فکر بکنی.
اصلا همون روزی که می‌خوای این کارو بکنی، نهایتش اینه که این شکست می‌خوره دیگه. تو باید به مردم کشورت بگی من این کارو شروع کردم. خیلی کشورها جرأت شروعش رو نداشتن. کما اینکه مثلا موفق شدیم، بگو یه دوز تولید کردیم. بالاخره یه چیزی تولید کردیم که اگر همه دنیا با ما قهر کنن، یه چیزی تو کشورمون هست. ولی وقتی همین از خود شما بپرسن آیا ما همچین چیزی هستیم، خودمون هم با شک میگیم، یعنی خودمون هم میگیم نه واقعیتش ببین اینا اون قولی، بابا قوله رو ولش کن، خود تولید این واکسنه هویت داره، میگیم نه دیگه، پس نشون میده ما اون ورژن ول نکردیم. همین که یه نفر تو کشور به این فکر کنه که جیسون رضاییان یا هر جاسوسی که خودفروخته ای که هست یه دونه توییت حمایتی برای این بزنن، واقعا عجیبه. یعنی اتفاق عجیبی داره میفته، با ما عادی شده. چرا؟ آخه طرف جاسوس بوده، بالاخره گرفتنش دیگه. چرا؟ چون ما این پیوسته رو ولش کردیم دیگه. یعنی میگیم که اون پیوست رسانه‌ای رو جدی نگرفتیم. در مورد زل سوم هم بگم که خیلی طولانی من صحبت نکنم. فضای نفوذ تو کشورمون دو بُعد داره.
بله.
هم نفوذ آدم هاست، هم نفوذ فکریه. ما گاهی وقتی انقدر به اون نفوذ آدم فکر میکنیم، نفوذ فکر رو ول ول میکنیم.
بله.
ما اگر بتونیم توی کشوری نفوذ فکری اتفاق بیفته، فوق‌العاده خطرناک‌تره. یعنی تو یه کانال روستایی، یه کانال شهری با نفوذی که روش اتفاق افتاده، همون کاری رو میکنه که بی بی سی منتظر انجام بده. این از این که تو رأس اون یه مجموعه جاسوس باشه بدتره. یعنی این نفوذ تو امان دامنه داریه که از نفوذ فرد شروع میشه، نفوذ رو فکرات اصلا میرسه، که اگه بتونن این کار کنن، میبینی که به یه جای حمله میکنن، نصفشون قبل از اینکه درگیری رخ بده رفتن همین کشور همسایه. خب چرا اصلا چی شد؟ چرا مثلا عراق دوچار همچین موضوعی شد؟ مگه صدام مشکلی داشت؟ کاملا نفوذ اتفاق افتاده. اون آدمه حتی اگر به قولی کد جاسوسی هم نداشته باشه، رو ذهنش انقدر کار شده، دیگه لازم نیست بجنگه. یه دفعه میبینی شهر رو داد رفت، یا اتفاقای شبیه این. و نفوذ افراد هم قطعا موثره، اینکه اون آدما زمینه نفوذ فکری رو به وجود میارن و دامنه دار میشه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. در این قسمت از برنامه یک بخش پارازیتی داریم که به بررسی در واقع پارازیت‌های رسانه‌های بیگانه می‌پردازه. اگر اجازه بدید بریم بشنویم پارازیت رو، برگردیم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. نقش سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در حمایت از رسانه‌های معاند به حدی است که این رسانه‌ها خود زبان به اعتراف گشوده‌اند.
به طور قطع این بودجه رو فرد نمی‌تونه بپردازه. قدر مسلم اینه که نهادهای و ارگان‌های وابسته به دولت این کارو می‌کنه.
کارفرمای شما کیه در تلویزیون براتون؟
رسانه‌های معاند که خط فکری خود را از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، عربستان و اسرائیل می‌گیرند، به دنبال ایجاد تنش و آشوب در کشور و دامن زدن به آن هستند.
برنامه‌های خبری امروز رو با یک بخش ویژه خبری شروع می‌کنیم.
با هم تصاویری که به ایران اینترنشنال ارسال شده رو می‌بینیم.
ادامه نارامی‌ها در ایران.
شهرهای ایران صحنه اعتراضات مردمی بوده.
اعتراض‌هایی رو در شهرهای مختلف ایران در پی داشت.
در این میان این رسانه‌ها که از حمایت‌های مالی و اطلاعاتی دشمن برخوردارند، قصد دارند اوضاع کشور را پرتنش و خود را نگران نشان دهند.
شهرهای بیشتری مردم به خیابان‌ها آمدند.
من می‌خوام از مخاطبا که به شبکه‌های اجتماعی بی بی سی مراجعه کنند.
ما پذیرای نظرات، پیشنهادات، عکس‌ها، ویدیوها هستیم.
جالب اینجاست که این رسانه‌ها به وضوح به وابستگی خود به سرویس‌های اطلاعاتی دشمن نیز اذعان دارند.
تلویزیون مناطو یک بار سال بودجه‌شو نداده. شفافیت باید کسی بگه که خود شفافیت داشته باشه.
به عنوان مثال تلویزیون مناطو که قطعا شما بهتر از من میدونید که این تلویزیون داره از کدوم سرویس های جاسوسی پولهای خوش داره.
شما بدونید که رساله متعلق به کیه؟ این یک اصل واضح در همه جای دنیاست. میخواستم بدونم هدف پشت اون تلویزیون و هدف کارفرما و سرمایه گذار و اسپانسر اصلی اون تلویزیون چیه؟
تولید اخبار جعلی، تصویرسازی های غیر واقعی، القاء بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولان و ایجاد آشوب ذهنی در افکار عمومی دستور کار اصلی رسانه های لندنی و سعودی است، البته با هدایت کاخ سفید.
بله، خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم مصطفی همکارمون که در واقع آیتم پارازیت رو مطرح کرده بودن. جناب آقای دکتر امینیان، اگر بخوایم یک جمع‌بندی ارائه بدیم از برنامه امروز و آن چیزی که این رابطه رو بخوایم با هم بررسی بکنیم، رابطه‌ای که بین در واقع سرویس‌های اطلاعاتی با رسانه‌های بیگانه و معاند وجود داشت، یه جمع‌بندی ارائه بدیم، شما چه جمع‌بندی از برنامه امروز خواهید داشت؟
من عرض کردم که این رسانه ها توسط سرویس ها پشتیبانی میشن، اون مزیت نسبی که سرویس ها دارن رو در اختیار اینها قرار میدن. خب مزیت نسبی که بحث پشتیبانی مالیه، یکی هم اون شناختی که از جامعه ما دارن. اگر اون شناخت رو داشته باشند که دارن و اون پشتیبانی مالی که از تئوریسین هاشون و کارشناسان عملیات روانیشون میکنن، نتیجه چی میشه؟ اونها میتونن نقاط هدف مناسبی رو در جامعه ما پیدا بکنن و در اختیار رسانه ها قرار بدن که این رسانه ها اون نقاط رو هدف قرار بدن. عرض کردم هدف اصلی این هستش که تمدن سازی ما به تأخیر بیفته.
تو این تمدن سازی چه ارزش هایی رو اینا هدف قرار دادن؟
احسن. ببینید، انقلاب ما از ابتدا یک مأموریتی رو هم به عنوان بخش از هویت خودش داشته. اگه بخوام دقیق تر بگم که این یعنی چی، مثلا شاید مثال مناسبی از نظر ایران نباشه، منتها برای اینکه خوب میشناسیم همه اسرائیل رو به عنوان یک رژیم قاسه و صهیونیستی. ببینید، رژیم اسرائیل در اساس تشکیل شد برای اینکه بتوانن بخش سرزمین رو در اختیار صهیونیست‌ها قرار بدن. بنابراین قصب جزئی از هویت این رژیم. انقلاب ما و نظامی که تشکیل شد بخشی از هویتش اون مأموریتی بود که عرض کردم، ادامه روند بیداری اسلامی و تشکیل تمدن نوین. خب شما این رو حتی در صحبت‌ها و سخنرانی‌های قبل انقلاب امام و مراندیان انقلاب جستجو بکنید کاملا واضحه. یعنی هر دردی رو که اشاره می‌کنند، هر بحثی رو، حتی خود حضرت امام سخنرانی دارن در مورد اینکه انگلیسی ها نقشه هایی از ایران دارند که دقیق به اون آمایش سرزمینی که ما میگیم، دقیق هر نقطه از ایران امکاناتش مشخصه، برنامه‌ای که واسش باید باشه، و این رو بلا فاصله بحث جهان اسلام رو هم در کنارش همیشه مطرح میکنه. خب بنابراین این مأموریتی که ما داریم به این معناست که قرار است به سمت او حرکت بکنیم. پس یه سری برنامه‌هایی رو در نظام خودمون تدارک می‌بینیم. شما هر کدوم از این برنامه‌ها رو بخوای بزنی، لازمه چیه؟ اون هدف رو بزنی. هدف چیه؟ امید به این که اون مأموریت تحقق پیدا کنه.
بله.
که دقیقاً تو این مسیر تو بمونی. پس امید میشه یکی از اون نقاطی که اینها می‌زنن. یا زندگی الانت خرابه، پس بعداً هم خرابه.
بله.
اون هدف رو کامل پاک می‌کنه. امید میشه اینکه از اون نقاط. یک بحث دیگه خانواده است. خانواده در جامعه ما حلقه وصل ساختار اجتماعی مونه. اون سلول بنیادیه که قرار بوده اگر رسانه هم میخواد روی کودک اثر بگذاره از فیلتر خانواده رد شه، اگر آموزش پرورش میخواد اثر بذاره از فیلتر خانواده رد شه و و و. خب اینا خانواده رو میزنن. خانواده رو میزنن برای چی؟ یک جامعه توده‌ای ذره‌ای شکل بگیره که خودشون بتونن با تک تک افراد مرتبط بشن و اون اثرگذاری که میخوان در خودآگاه و ناخودآگاهش داشته باشن. بحث دیگه قداسته. ببینید، قداست یکی از مزایای انقلاب ما و جمهوری اسلامی بوده، چیزی بوده که تونسته محور بسیج اجتماعی ما باشه حول حضرت امام. خب حالا اینا قداست رو میزنن. تو نگاه خود ما قداست مربوط به جایگاه دیگه، مربوط خود فرد که نیست. قداست به معنای پاکی از هر گونه خطا، به معنای الهی بودن. ما جایگاه رو این میدونیم. والا شخص رهبر انقلاب عذرخواهی هم کردن گاهی اوقات، گفتم من این اشتباه مثلا کرد. ما جایگاه رو قداست میبخشیم و اون وقت از اون جایگاه به فرد تسری پیدا. اینها اما قداست رو بالکل میزنن. چرا؟ تا اون هدف خودشون رو که گفتیم محور بسیج اجتماعی قرار گرفته این جایگاه، فصل خطاب قرار گرفته این جایگاه، اون قداست رو اگر بزنند این محور که اطرافش خالی بشه، اون وقت اونها میتونن روی تک تک افراد دوباره به راحتی اثرگذاری داشته باشن. خب حالا این محورها رو هدف قرار میدن، عرض کردم برای تأخیر در تمدن سازی. این فاصله رو چجوری میخوان طی بکنن؟ یعنی اون رسانه‌ای که توسط سرویس اطلاعاتی پشتیبانی میشه قراره چه خدمتی به اون سرویس بده؟
بله،
دوره به دوره باید خدمتش رو ارائه بده دیگه. شما وقتی تاریخ ایران رو و کشورهایی که تحت استیلای استعمار قرار گرفتن مطالعه بکنید، میبینید که اینها دوره به دوره باید اون کشور رو در اختیار قدرت نظامی و امنیتی پشتیبان خودشون قرار بده. یعنی بلافاصله بعد از اینکه این پایه‌ها رو هدف قرار دادن، کشور تضعیف شد، نظام تضعیف شد، نتیجه چی میشه؟ در برابر برخی از خواسته های اونها مجبور به عقب نشینی میشه و یک دور باطلی بلافاصله آغاز میشه. دور باطلی که یک قرارداد میان میبندن، اون قرارداد منجر به عقب نشینی ما میشه، عقب نشینی بخش از امکانات ما رو از ما میگیره، در نتیجه اونها پیشروی رو از زاویه دیگه میتونن شروع بکنن، ادامه بدن و بعد یک قرارداد دیگه. پس رسانه ها رو اگر بخوایم تصویر درستی ازش داشته باشیم، میشه پیش قراول سربازان اونها. اونا اگه اول بیان سرباز رو به ما نشون بدن، خب همه مخالفت میکنن.
بله.
رسانه میاد پیش قراول میشه. رسانه میاد پایه های قدرت رو تضعیف میکنه. قدرت به چه معنا؟ به معنایی که آرنت میکنه. یعنی اتفاق جمعی بر این که قدرت به نمایندگی از این جمع توسط یک نفر، یک ساختاری اعمال بشه.
بله.
این رضایت، این اتفاق جمعی اون رو میگیره از نظام. در نتیجه اون دوره باطل آغاز میشه، عقب نشینی آغاز میشه و بعد سربازشون رو میکنن. وقتی که ما دیگه نتونیم کاری از دستمون برنیاد، اون وقت سرباز رو میکنن.
مثال های متعددی هم تو این زمینه وجود داره. همونطور که آقای دکتر فینی‌زاده بهش اشاره کردن، میتونیم به جنگ اول خلیج و همچنین جنگ دوم خلیج اشاره بکنیم که آمریکایی ها بدون مقاومتی که در کشور عراق، عراقی که 8 سال با ما جنگیدن و به هر حال یه نوع شجاعت از خودشون نشون دادن، اما اون پیوست‌های رسانه‌ای که اتفاق افتاد منجر به این شد که اراده از مردم و سربازان و نیروهای مسلح عراق گرفته بشه و خیلی راحت فتح بشه. اون اتفاقی که در واقع پیوست‌های رسانه‌ای که در راستای اهداف جنگ سختشون اتفاق افتاد
و این همکاری رو تا آخر هم ادامه دادن. یعنی اون لحظه، اون روزی که حتی قرار بود کاخ صدام اشغال بشه، اون روز خبر زدن که نمیدونم یک سوم، یک پنجم، حالا عدد دقیقه شدن نیست، از گارد صدام استفاده دادن رفتن. این خبر خب شما از کجا آوردین وقتی جنگه؟
بله.
این خبر رو میزنند، دارن چیکار میکنن؟ زمینه چینی میکنن که حتی تا اون مرحله آخر خدمتشون رو به اون سرویس ادامه بدن.
ممنون و متشکرم. جناب دکتر فینی‌زاده، مبحثی رو مطرح کردید برای این که اگر این نفوذ نفوذ فکری باشه و این ریل گذاری ریل گذاری فکری باشه، یه جورایی میتونیم اشاره بدیم به جنگ شناختی و اون تأثیراتی که جنگ شناختی داره. میخوام صحبت‌های پایانی شما رو با بحث و مبحث جنگ شناختی و تأثیری که این جنگ شناختی میتونه داشته باشه و استفاده‌ای که سرویس‌های اطلاعاتی از این جنگ شناختی به کمک رسانه‌های معاند انجام میدن شنونده باشیم.
من از همین مثال های دکتر شروع کنم. این که یک سوم گارد، یک پنجم، هر چقدر گارد استعفا دادن، مگه همه نمیتونن بگن؟ مگه خود صدام نمیتونست بگه که امریکا رئیس جمهورش استعفا داده؟ چرا وقتی رسانه‌های سمت امریکا و انگلیس میگن میگیره، ولی ما خودمون بکشیم نمیگیره؟ توی نگاه قدیم این بود که شما یه موضوعی رو پرت میکردی، یه حرفی رو میزدی، حالا یا میگرف یا نمیگرف. فاز علوم شناختی که وجود اومده، من میدونم چی رو دستکاری کنم که بگیره. من همینجوری نمیام یه دفعه یه مصاحبه کنم بگم که یک سوم استفاده دادم بعد همه قبول کنن.
بله.
یا نمیام بگم که من رفتم فلان کشور رو تسخیر کردم همه قبول کنن. میدونن چی رو کجا با استفاده از چه تکنیکی، اون موضوع ارتباطات روانشناسی اجتماعی، فشارهای اقتصادی، کجا چجوری چه وقت اثر بذارن که وقتی گفتن یه دزد نیست همه مردم قبول کنن، یا وقتی گفتن این آدم سالم دزده باز ما نتونیم دفاع کنیم. یعنی این که این کلام میگیره، این که این رسانه ها اینقدر دقیق میتونن گاهی وقتی بزنن، مبتنی بر اینه که میدونن کی چی چه وقت چطور بگن. و این چند تا اهرم داره کهش بحث علوم شناختی. یعنی من وقتی میخوام رو ذهن یک آدم اثر بذارم، مبتنی بر اون چندگانه‌ای که تو علوم شناختی ما مطرح میکنیم، میدونم کجاش تغییر بدم چه اثری در بیرونش داره. وگرنه اگر به داد زدم باشه، خب قطعا اینا خیلی شاید داد بلندی هم نتونن بزنن از مثلا چند هزار کیلومتر اون ورتر. ولی میدونن، حالا چند تا اشاره داشتن آقای دکتر که حالا شاید مستقیم به این موضوع برنگرده، ولی چون میخوام مثال کامل کنم بگم، میدونه کجای حجابو دست بزنه که ذهن مخاطبش چه تغییری بکنه که اصلا یه چیز غیر بدیهی رو بدیهی بدونه. یعنی وقتی یک موضوعی رو میگم گاهم بدیهیاتو از بین میبرن دیگه، میگه که اینو اینجوری کردم، بعد میگه اصلا خب تو این پیش‌فرض رو از کجا آوردی؟ خودش هم که